پیشگاه مقدس و منور آقا و مولای همه و امیر المؤمنین علیه السلام یه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. محمد و آل محمد و عجل فرجا. امیدواریم خداوند متعال این عید را بر همه ما سعید گرداند. به پیشگاه مقدس اون حضرت باز هم صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله خداوند متعال ایده همه ما را در این بزرگترین ایده در طول سال، تأجیل در ظهور مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا قرار بدهد، صلوات سوم را بلندتر بفرستد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امشب من مسئله رو عرض نمی کنم چون صحبتمون خیلی طولانی نمی تونه باشه. این پنکه رو خاموش کنید آقا. آیه‌ای که آخرین آیه‌ای که امشب تلاوت کردیم مقدمه است برای این که میرسه به آیات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. دقت کنید، اهل سنت برای اینکه بتوانند حادثه قدیر رو یه جوری عملا انکار کنند و بی اثرش بکنند، تدبیری که از همون روزهای اول اندیشیدند، بلکه چه بسا این تدبیر رو قبل از واقع قدیر با توجه به اینکه پایه‌های ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو پیغمبر خدا ریخته بود قبل از قدیر، برای اینکه این موضوع رو یه جوری از بین ببرند، تدبیری که اندیشیدند و تا به امروز همین تدبیر رو اجرا میکنند و در بسیاری از موارد همین تدبیر در بین خودشون کارگر افتاده. اون تدبیر اینه که به صورتی خانمایی که نمیخوان گوش بدن تو مسجد صحبت نکنن، برن بیرون مسجد، چون صحبتشون مزاحم پایینی هست، یا صلواتی آقایون بفرستن. تدبیری که اونا اندیشیدن این بود که برای اصحاب پیغمبر یه مقامی، شأنی، موقعیت فوق العاده‌ای ترسیم کنن که احتمال این که اینها رو در روی پیغمبر قرار گرفته باشن، حرف پیغمبر رو بهش بی‌اعتنایی کرده باشن، کسی نده. یا اگر هم کسی این احتمال رو بده، برای صحابه یه مقامی رو اندیشیدن به اسم مقام اجتهاد که این رو هم یه مقام دینی قائل شدن برای اصحاب، تا اینها حق داشته باشن در برابر تصریحات پیغمبر از خودشون اظهار نظر مخالف کنن و در این حال جهنمی هم نباشن. برای این جهت آقایون پایین فکر میکنن بالا دارن شام میدن که اینقدر سرصداست، و الا بدون شام اینقدر سرصدا بالا تقریبا نمیشه. اگه هست یه خبری هم به پایینیا بدن، یه صلوات دیگه ی آقایون بفرستن. یه شیر کاکائو اینقدر سرصدا نداره خانم ها که. آقایون هم خوردن، جمعیت اینا بیشتر از شماست، علت این همه سرصدا چیه معلوم نیست. خب اینا اومدن صحابه رو خیلی بالا بردن، خیلی بالا بردن، جوری که یا احتمال مخالفت اینا با پیغمبر رو کسی اصلا نده، یا اگه یه جاهایی هم اینا مخالفت میکنند بگن خود پیغمبر به اینا اجازه داده که اینا در برابرش یه رأی دیگری انتخاب بکنن، و برای رأی اونها که اسمشو گذاشتن اجتهاد یه ارزشی قائل شدن. توجه کردی؟ ولی به هر صورت اصحاب رو از اون مسلمانهای درجه یک میدونن، تصریح میکنن که در طول دوران اسلام هیچ مسلمانی در ایمان به رتبه صحابه نمیرسه. توجه کردیم؟ یه روایاتی هم جعل کردن از پیغمبر خدا که از بزرگترین گناهان این است که کسی نسبت به صحابه ظن سوئی داشته باشه. اصلا گمان بد بردن یکی از گناهان کبیره است. اینا را بافتن و منتشر کردن. الان شما اگه با اهل سنت زندگی بکنید ببینید اینا نسبت به چیزی که بیش از همه حساسن مقام صحابه است، نسبت به خود خدای متعال این مقدار اهمیت نمیدن. اونقدر که صحابه در نظرشون مهمه و عدالت اینها باید رعایت بشه، اونقدر خود پیغمبر خدا اهمیت نداره. امیرالمومنین یکی از اصحاب نه یکی از اصحاب خیلی هم، بله یه مقدار سوادش بیشتر بوده، یه مقدار در همون حد یکی از صحابه میدانن. امتیاز امیرالمومنین را بر دیگران به این میدونن که امیرالمومنین هیچ سابقه شرک نداشته، لذا برای بقیه صحابه میگن رضی الله عنه، برای امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه. علت این تغییر اینه که از بقیه میاد خدا از سابقه شون که شرک باشه عفو بکنه، ولی چون چنین سابقه ای برای امیرالمومنین علیه السلام نیست میگن علیان کرم الله وجهه. خب و خیلی راجع به عدالت اینها حرف میزنن. آنچه اونا میگن برای اینه که تو ذهن کسی نیاد که مگه میشه پیغمبر خدا در برابر دست کم 70,000 تایی از اینا، 80, 90, 100, 110, 120,000 نفر هم گفتن، در برابر این جمعیت پیغمبر خدا دست علی ابن ابی طالب رو بگیره بالا ببره بهشون نشون بده بگه این آقا ولی بر شماست، پس از من امام، امیر المؤمنین، حجت خداست، خلیفه خداست، مفسر قرآن، مبین و حلال الله و حرامه، همه اینا رو بگه مگه میشه 120,000 چشم ببینن او رو، 240,000 چشم اونجا کار کرده بشه، بعد به فاصله 70 روز یه دفعه همه اوضاع به عکس بشه، جوری بشه که بریزن در خانه این آقا و حتی ریسمان گردنش بیافکنن و او رو به سمت مسجد کشان کشان ببرن و در مسجد تهدیدش کنن که اگر بیعت نکنی تو رو میکشیم، بعدم بفرمایید که اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، شما میدونید اگه دست به خون من ببرید یه بنده ای از خدا رو کشتید و برادر پیغمبر خدا رو. اینجا اون وقت دومی بهش خطاب کرد که اما عبدالله فنعم و اما اخو رسولهی فلا. ما قبول داریم تو یه بنده خدا هستی، بنده خدا زیاده، اما مقام برادری تو رو نسبت به پیغمبر خدا قبول نداری. هنوز آب کفن پیغمبر خدا خوش نشد. خب من با این سرسده راستش حواسم پرت میشه، هرچی هم تذکر میدیم گوش نمی کنم. یه دو سه دقیقه دیگه حرف میزنم، نشد دیگه خانم ها واسه آقایون منبر برن دیگه، من نمیتونم بیشتر از این بله ادامه بدم. بله یه سه تا صلوات بفرستیم بلکه این خانم ها. خدا در این آیات که آیات سوره مائده است، سوره مائده یا آخرین سوره است که بر پیغمبر خدا نازل شده یا از آخرین سوره هاست، تو حجة الوداع نازل شده و بعد از او، یعنی دو ماه سه ماه مونده به رحلت رسول خدا. اگر صحابه را اونجور که ترسیم میکنن اهل سنت که اینا فدائیان پیغمبر بودن، جانفشانان بودن در رکاب پیغمبر که هیچ کسی رو بر پیغمبر خدا ترجیح نمیدادن، جان و مال و وجود خودشون رو در اختیار پیغمبر گذاشته بودن و در بالاترین درجه ایمانی بودن، این آیات نباید نازل میشد. پیغمبر خدا به پیغمبرش چی خطاب میکنه؟ خطاب میکنه یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای پیغمبر خدا، تو میبینی یه عده‌ای شتاب زده میرن سراغ کفر، يسارعون في الكفر، اینا کیان؟ مشرکین؟ یا نه، من الذین قالوا آمنا بافواهم، اینا جز اونایی هستند که زبانه میگن ما ایمان آوردیم، ولم تؤمن قلوبهم، ولی از ایمان قلبی در اونها هیچ خبری نیست. خب تو از اینا و از یهودی ها نگران نشو، چون یهود بنی یهود مدینه جزو اعدا عدو پیغمبر خدا بودن و هنوزم یهود بدترین آدم ها نسبت به مسلمانان و به خصوص شیعیان. از این آیه برمیاد که یه همدستی میانه اون مسلمانان به ظاهر مسلمانی که میخواستن برن و خود یه خلاصه به قول امروزی ها پروژه عبور از اسلام رو میخواستن اجرا کنن، گفتن ما مؤمنیم ولی میخواستن برن به سمت کفر، ایمان قلبی نداشتن ولی میخوان حالا کفرشون رو ظاهر کنن. این یه توطئه ای بود. یهودی هم همینجور، اینا چیکار میکردن؟ سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینا میان پیش تو یه حرفایی میشنون، اینا جاسوس یه عده‌ای هستند که پیش تو نیومدن، حرفا رو جا به جا نقل میکنن، یحرفون الکلم عن مواضعه. آیات بعد که تلاوت نکردیم، انشاءالله فردا شب و شبهای بعد تلاوت میکنیم، اینجوری ازش برمیام که یه گروه در داخل مسلمان ها هستن که اینا رسما اعلام کفر میخوان بکنن، یهودی هم هستن و برای پس از پیغمبر خدا برنامه دارن، برنامه دارن. یه مثلثی تشکیل شد اواخر عمر پیغمبر خدا. این مثلث سه ضلع داشت. یه ضلعش همین یهودیا بودن، یه ضلعش مشرکینی بودن که تو مکه در فتح مکه مجبور شدن اظهار اسلام کنن، ولی همچنان در سر می پروراندند شکست دادن اسلام رو. یه گروه دیگه هم نه اون مشرکین بودند، ولی کسان دیگری بودند که اونا منافق بودند. یه همدسته این سه گروه با یکدیگر داشتن. همدستشون این بود که یه کاری بکنن که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دینش باقی نمونه، دینش باقی نمونه. برای این جد چیکار باید میکردن؟ اولا خود پیغمبر خدا رو باید به قتل میرسوندن، و بعد هم به هر قیمتی شده نذارن علی ابن ابی طالب جای او بنشینه. و هم قسم شدن با یکدیگر، یه نامه ای رو هم با خودشون، یه معاهده ای رو هم نوشتن و امضا کردن، و به رسم جاهلیت یکی از اینا برد دفن کنه توی خانه کعبه، تو زمین خانه کعبه. یه عهدنامه ای که خیلی میخواستن پاش وایسن، در عهد جاهلیت اینجوری میکردن، مینوشتن امضا میکردن برفتن تو خانه کعبه دفن کردن. این دیگه بالاترین ضمانت اجرایی بود که اینا به یکدیگر میدادن، همین کارو کردن. خیلی هم عجله داشتن برای این کار. خدا به پیغمبر میگه لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نترس، نگران نشو، اینا غلطی نمیتونن بکنن. غلطی نمیتونن بکنن یعنی چی؟ یعنی سرانجام علی علیه السلام رو ما یه کاری میکنیم تو بتونی معرفی کنی. برنامه رو اینا یه جوری چیده بودن که پیغمبر خدا به صورت علنی نتواند علی رو به مردم معرفی کنه. در آیه یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. در این آیه خدا میگه ای پیغمبر ما، اونی که به تو گفتیم باید به مردم تبلیغ کنی. خب پیغمبر 23 سال تبلیغ کرده، بله، هرچی بوده گفته. این چیه؟ این ما انزل الیک چیز خاصه که اگر اینو تبلیغ نکنی فما بلغت رسالته، تو اصلا انگار هیچ کاری نکردی، هیچ. به همین آیه میشه استناد کرد برای این که بگیم ولایت امیرالمومنین شرط قبول همه چیز تو اسلام. چون اگه پیغمبر اینو ابلاغ نکرده بود، بله، هیچی، صفر بود نمرش، صفر. فما بلغت رسالت. ولی در این حال معلوم پیغمبر خدا خیلی نگرانه. خدا بهش میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم نگه میداره. پیغمبر اون وقت کافری نبود، مشرکی نبود که بترسه ازش، چون شاخ مشرکین مکه هم شکسته بود. حتی جنگ حوازن هم بعد، حنین و حوازن هم بعدش اتفاق افتاده بود، تموم شد. همه اونایی که دیگه یلی بودن در برابر اون حضرت همه از بین رفته بودن. این والله یعصمک من الناس یعنی از همون مسلمونا، یعنی همونایی که خدا ازلان داره شناسنامشون رو معرفی میکنه، که یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینایی که به ظاهر میگن ما ایمان آوردیم ولی هیچ خبری از ایمان در قلبشون نیست، و در این حال میخوان یه جورم وانمود کنن که ما کافریم. توجه کردین؟ یه ملغمه اینطوری درست کردن. پیغمبر از توطئه اینا میترسید، نه اینکه بترسه بر جان خودش، که اون مأموریت خدا رو اینا نذارن اجرا بکنه. خدا فرمود که نه، ما اوضاع رو نگه میداریم تو بتونی بالاخره معرفی رو بکنی. کار در این مرحله به پایان برسه، اینا نتونن شلوغ کنن، اینا نتونن صحنه رو به هم بریزن. خب پیغمبر خدا وقتی همچین تضمینی از حق متعال دریافت کرد، خیلی محکم وارد شد. خب مثل فردایی داره میره، روز عید قدیر روز اول فروردین بوده، من اون تاریخ عربستان بودم. توجه کردین عربستان دو تا فصل بیشتر نداره، یه فصل زمستان همچین ملایم، بقیهش هم داغ. گرمای مردادش اذیت کننده است، ولی بدن عادت داره. تو مرداد آدم گرما میبینه، ولی این پرتو خورشید آزارش نمیده. گرم دیگه، خورشیدم هست. من هر دو فصل حج مشرف بودم، هم تو مرداد هم توی فروردین. تو فروردین آفتاب عربستان خیلی گزنده است، یعنی مثل شمشیر انگار میره تو مخ آدم، چون بدن عادت نداره. یه خود سرما دیده، حالا این یه دفعه هوا به این صورت میشه، خیلی اذیت میکنه. روز اول فروردین گرمای آنچنانی که اونایی که همراه پیغمبر بودن گفتن ما در پناه سایه شترامون قرار گرفته بودیم. توجه کردین؟ اینجوری پایین دشتاشه خودمون زیر پامون پهن میکردیم از شدت داغی این ریگ‌ها در امان بمونیم. تو یه همچین جایی دستور توقف داد، فقط یه برکه آب، یه درخت. فرمود زیر این درخت هم هیچ که نره، بله زیر این درخت هیچ که نره، بری جارو کنی زیر این درخت. و ابوذر و سلمان رفتن جارو کردن، جهاز شطرها رو بچرید رو هم دیگه، چیدن رو هم، شد یه منبر. هیچ کس هم نره، همه باید تو آفتاب باشه. پیغمبری که خدا میفرماید عزیزان علیه ما انتم، هر چی که بر شما یک کوچکترین آزاری بخواد ایجاد کنه پیغمبر رو ناراحت میکنه، اینقدر نسبت به شما مهربانه. وسط گرمای این چنینی حرارت آفتاب اینا نگه داشته، عقبی ها زودتر بیان، جلوتری ها برگردن. و کی داره خطبه میخونه؟ نذاش هوا بره سمت عصر، طرف شب، درست تو روشنترین زمان روز، که ایش که نگه من چشام همچین پیلی پیلی میخورده. توجه کنی در روشنترین نقطه روز نماز ظهرشو خونده، خودش زیر درخته و بر فراز اون جهاز شتران برآمده. امیرالمومنین علیه السلام هم کنار دستش، مردم هم همه تو آفتابه، خطبه خونده به چه بلندی، مفصل در توحید خدا، در معارفی از دین. و بعد وارد امیر توصیه به ولایت امیرالمومنین شده، خیلی طولانی. بعدم تموم که شده از مردم اقرار لسانی دست جمعی گرفته، من بهتون میگم تک تک این جملات رو با من تکرار کنی، مردم تکرار میکنی. بعد نمیشه، یه خیمه‌ای به پا کنید امیرالمومنین توش بشه، مردها تک تک بیان با او بیعت کنن و به او سلام کنن، ولی سلام که میکنن السلام علیک یا علی ابن ابی طالب قبول نیست، السلام علیک یا ابوالحسن قبول نیست، السلام علیک یا ابا تراب قبول نیست، السلام علیک یا امیرالمومنین. همه باید اینجوری سلام کنن. توجه کن، سلموا علی علی بمرت المؤمنین، اینجوری باید سلام کنید، دستم بدید. بیعت کنی، یعنی من از اینجا دیگه مطیع در بست تو هم. تمام، هیچ استثنام نداره. بعضی هی اومدن تفره برن، این از جانب خداست، از جانب خودتونه. چجوریه؟ پیغمبر فرمود از جانب خداست. بله، نه اینکه نشنده بودن، میخواستن بلکه قدری تشکیکی، یه تردیدی، یه چیزی بکنن. پیغمبر فرمود همین است که خدا گفته. صحبت این نیست که من دامادم و دوست دارم، به پسرم و علاقه دارم، خدا این کارو کرده. نوبت به زنها که رسید تشتی بگذارن، اون طرف تشت اونا دست بکنن، وسط تشتم پرده است، امیرالمومنین این طرف، اونا هم باید بیان سلام کنن به علی علیه السلام به عنوان امیرالمومنین. سه روز مردم رو اینطوری معطل نگه داشته. فقط هم یه آب اونجا توی برکه است و سلام، خبر دیگه نیست. اینا همش برای چی بود؟ برای این که بگه علی علیه السلام، بگه مردم علی رو دوست داشته باشین. ولی خیلی می رفتن دیگه تو عمرشون نمی دیدن علی رو. اونی که می رفت یمن دیگه چی کارش با حضرت؟ ولی اونی که می رفت شام ارتباطی دیگه نداشت، اونی که می رفت عراق ارتباطی نداشت. صحبت دوستی نبود، صحبت ولایت امیر المومن بود. حضرت از این می ترسید که اینو به هم بزنن. توطئه اونها برست کارگر نیفتاد اونجا. خیلی دن و قروچه می رفتن این خبیسا که چرا پیغمبر خدا داره علی رو نسب میکنه. ولی در این حال خدا از اونها جرأت اقدام در اونجا گرفت و این حجتی شد تا روز قیامت بر همه مردم. توجه کنی، شد تا روز قیامت حجت بر همه مردم. ائمه ما علیهم السلام از خود امیرالمومنین گرفته بعد خیلی این روز رو تجلیل میکردن. یه سال جمعه با قدیر مصادف شده بود در ایام خلافت ظاهری امیرالمومنین. حضرت این روایت امام حسین سلام الله علیه نقل میکنه، اتفق فی بعض سنی فی بعض سنین الجمعه و القدیر، توی جمعه و قدیر تو بعضی سالا رو هم افتاد و پدرم امیرالمومنین علیه السلام در سر ظهر یه خطبه خونده مفصل که امام حسین میفرماید تا به حال اینجوری بابای من خطبه نخونده بود. لم یسمع به مثله، مانند او شنیده نشده بود از او در توحید و نبوت. و بعد در این که این روز چه اتفاق افتاده خود امیرالمومنین داره میگه و خلاصه کلام این که خدا ولایت مرا واجب کرده بر همه و شرط قبول ایمان و عمل تک تک انسانها قرار داده، بدون این همش هباء منثورست. مفصلا توضیح داد و بعد در پایان حضرت فرمود که روز همه تون روزه بود که از قبل فرموده بود روزه بگیرید، فرمود همه تون افطار مهمان منید، همه مهمان من. و بعد فرمود اگه کسی اون روز افطاری بده ثواب فعام داره، 10 فعام، یعنی 100,000 نبی مرسلی اگر روزه باشن شما اینا رو دعوت کنی به افطار، افطاری بدی، چقدر ثواب داره. روز عید قدیر ثواب افطاری دادن به یه مؤمن این مقداره. امام رضا علیه السلام اون روز بذل و بخشش ها میکرد، بذل و بخشش داره که نه تنها پول میداد، لباس میداد، کفش میداد، انگشتر میداد، اتم میداد، همینجوری ای میداد. در بزرگداشت این روز خیلی اهتمام میکردن ائمه ما علیهم السلام. توصیه شده است که مردان در خانه ها این گونه باشن و به بذل و بخشش خیلی بپردازن. درهمی که در روز عید قدیر انفاق میشود صدها هزار مقابل روزهای دیگه است ارزشش. اینا همش به خاطر گل جمال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و ثواب روزه او ثواب روزه دهر، انگار از ابتدای عالم تا انتها رو کسی روزه داشته. اگر عید قدیر رو محبتاً لامیر المؤمنین علیه السلام روزه بدارد. من عرضم تمام. انشاءالله خدای متعال به حق امیر المؤمنین علیه السلام این عید را برای همه ما منشأ توجه بیشتر به ساحت مقدس امیر المؤمنین علیه السلام قرار بدهد و این عید قدیر را آخرین عید قدیر ایام غیبت امام زمان علیه السلام مقدر بفرماید. خب تا از آجای رحیم دل استفاده کنید و اشعاری در مدح امیر المؤمنین و قدیر بشنوید که ثواب زیادی داره. من اگر نمیتونم بشنوم، جای دیگه ای وعده دارم که حدود 20 دقیقه دیگه باید اونجا باشم، به همین دلیل میرم. و الا با اعتقاد گوش میکنم این مدح رو، چون خیلی چیزها از این طریق وارد قلب انسان میشه که قلب ما نیاز بهش داره. شما اگر ضرورتی ندارید انشاءالله این مدح رو بشنوید و قصد قربت هم داشته باشید به پیشگاه مقدس آقا و مولای هممون امیر المؤمنین علیه السلام. سه صلوات بلند تقدیم می‌کنم.